به دنبال احضار سفیر افغانستان توسط وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور هیئتی را به ایران خواهد فرستاد تا رای حل مناسب برای رفع مشکلها پیدا شود. و هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در بریتانیا بر ضد نشاط پرستی دیروز مظاهره کردند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. کمیسیون مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان درخواست گرفتن قرضه از صندوق بین المللی پول را برای مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرد. شماری از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در پکتیکا بر ضد ایران مظاهره کردند و وزیران خارجه و دفاع روسیه امروز از ترکیه دیدن می کنند و سایان ها با مقام های ترکی درباره منازعه در لیبیا متمرکز خواهد بود. تفصیل خبرها. کمیسیون مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان پیشنهاد اخذ 229 میلیون دلار قرضه از صندوق بین المللی پول را تصویب کرد. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که این مبلغ پول به هدف مبارزه با ویروس کرونا از IMF قرض گرفته می شود. این وزارت ناوقت دیروز در حساب توییترش نوشت اگر حکومت افغانستان به دلیل مشکل‌های اقتصادی نتواند این قرضه را طی 10 سال پرداخت کند، 20% آن بخشیده خواهد شد. کمیته مشترک پارلمان افغانستان در حال درخواست قرضه از صندوق بین المللی پول را به هدف مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرده که موارد ابتلا به این ویروس در افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که شماره مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 24000 تن رسیده، 451 نفر جان داده و بیش از 4200 تن هم شفا یافتند. در یک خبر دیگر داریم که کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک های بین المللی در عرصه مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور طبق میکانیزم های نهادهای کمک کننده و مصرف میرسد. محمد هدایت سخنگوی این کمیته در این باره به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
کمک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره، مستقیم برای دولت افغانستان هم صورت نمیگیره. همه از این نهادها از طریق دونرهای بین المللی و مکانیزم های مشخصی خود از اونها داره اینا را به مصرف میرسانه. فقط دولت افغانستان برای نظارت از اینا خواستار از این هست که دولت هم نظارت داشته باشه و هم اولویت ها را مشخص بکنه.
بانک جهانی 400 میلیون دلار کمک مالی را به هدف حفظ تداوم اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در افغانستان و حمایت از حکومت این کشور در زمینه مدیریت خطرات و تهدیدات ناشی از بحران کووید 19 در ماه می تصویب کرده بود. نهادهای بین المللی همواره در مورد آن چه عدم موجودیت ظرفیت لازم برای مصرف کمک‌ها و فساد گسترده در حکومت افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده‌اند. شماری از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به روز شنبه بر ضد ایران تظاهرات کردند. آنها رفتار اخیر نیروهای ایرانی با مهاجرین افغان را محکوم کردند. اسماعیل زدران یکی از تنظیم کنندگان این تظاهرات.
وزیر صاحب امور خارجه و همچنان اعضای ولسی جرگه و مجلس سنا باید به خواست ما توجه جدی کنند و در برابر ظلم ایران که با جوانان ما صورت می گیرد و آنها را به آتش و آب می اندازند باید صدا بلند شود. چرا آنها ساکت هستند؟
پیش از این شماری از افغان‌ها تظاهرات مشابه را در داخل و بیرون از افغانستان را اندازی کرده بودند. یک موتر حامل مهاجرین افغان حدود 2 هفته پیش در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در شهر یزدان کشور آتش گرفت. در این رویداد 3 شهروند افغانستان جان باختند و شماری هم زخم برداشتند. تعدادی از شهروندان افغانستان در اواسط ماه ثور ادعا کرده بودند که نیروهای مرزی ایران ده ها افغان را شکنجه و به دریای هریرود انداختند. به گفته مقام‌های افغان در این رویداد بیش از 10 افغان جان باخته و 17 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. وزارت خارجه ایران عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در آن کشور را در واکنش وزارت خارجه ایران عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران را در واکنش به اعتراضات افغانها علیه ایران دیروز احضار کرده بود. این که وزارت خارجه افغانستان در این باره چی واکنش نشان داده تا دقایق دیگر میشنوید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه و دفاع روسیه امروز یکشنبه 14 ماه جون از ترکیه دیدن می کنند. انتظار می رود به سایانها با مقامهای ترکی در باره منازعه در لیبیا متمرکز باشد. ترکیه از حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس پایتخت لیبیا حمایت می کند. این حکومت از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. روسیه، مصر و امارات متحده عرب از نیروهای به رهبری خلیفه حفتر نظامی قدرتمند در شرق لیبیا پشتیبانی می کند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور روسیه و ترکیه قبلا در جریان گفتگوهایشان در مورد سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به استانبول توافق کرده بودند. وزارت خارجه ترکیه گفته که این هیئت درباره هماهنگی در خصوص مسائل منطقه‌ای بحث و مشوره خواهد کرد. ارگان نشراتی دولتی ترکیه گزارش داده که دو طرف درباره وضعیت سوریه نیز بحث خواهند کرد. در همین حال انتظار می‌رود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز امروز از ترکیه دیدن کند. وزارت خارجه ایران تایید کرده که ظریف به ترکیه سفر می‌کند. ایران و روسیه حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می‌آیند. ترکیه از گروه‌های شورشی در سوریه حمایت می‌کند. قیود بر گشت و گذار در بخشای از شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دوباره وضع شده است. هدف از آن جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خوانده شده. حمزه شفقت یک مقام پلیس اسلام آباد در این باره به خبرگزاری رویترز جزئیات داد.
کسی کو بھی بغیر ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی
هیچ کس اجازه ندارد خانه اش را بدون ضرورت واضح و روشن تر کند فقط یک تن می تواند برای خریداری مواد خیلی ضروری بیرون برود و باید فوراً دوباره به خانه بازگردد در صورت واقعات عاجل باشندگان محل باید به پسته امنیتی مراجعه کرده با شخص مسئول یا معاونان ارشد وی صحبت کنند موضوع را به وی اطلاع دهند. بعد از بررسی وضعیت تصمیم گرفته می شود که آیا آنها اجازه خارج شدن از خانه را دارند یا نه.
با اساس ارقام وبسایت ولدرومیترز شمار مبتلایان ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 132 هزار تن و تعداد قربانیان به بیش از 2550 تن رسیده. و شرکت فضایی اسپیس اکس یک راکت نو فالکون 9 را به فضا پرتاب کرد. این راکت 58 قمر مصنوعی کوچک را حمل می کند. این راکت دیروز شنبه از پایگاه فضایی کاناویرال در ایالت فلوریدای امریکا به فضا پرتاب شد. 5 4 3 2 1 0. اقمار مصنوعی ارسال شده توسط این راکت به مدار زمین به شبکه اقمار مصنوعی شرکت اسپیس اکس می پیوندد که از آنها به خاطر پخش سیگنال اینترنت استفاده می شود و در حال حاضر تعداد آنها به حدود 500 قمر مصنوعی می رسد. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال احضار سفیر افغانستان توسط وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور هیئت را به ایران خواهد فرستاد تا رای حل مناسب برای رفع مشکل ها پیدا شود.
دی افغانستان دی خارجه وزارت نرم لهجه او پت ژبه دی سفیر دی احضار په اړه باندې دقیقا خوشنمون کده.
سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید طرح حفاظت از مساجد را به زودی به حکومت ارائه می کند.
شورای امنیت افغانستان مجلس را انجام داده، بین خود اونا هم آماده ازی هستند که به خاطر حفاظت مساجد اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا را مصرف بکنند.
نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در بریتانیا بر ضد نجات پرستی دیروز مظاهره کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت امور خارجه افغانستان در مورد احضار سفیر این کشور توسط وزارت خارجه ایران واکنش محتاطانه نشان داده. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه میگوید که عبدالغفور لیوال به مقام های ایرانی گفته که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز حق شهروندان افغانستان است و هرگاه رفتار تظاهر کنندگان منجر به بی‌نظمی شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران آقای لیوال را در واکنش به اعتراضات افغانها بر ضد ایران دیروز احضار کرده بود. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که حکومت این کشور هیئتی را به ایران خواهد فرستاد تا به گفته این وزارت در چارچوب تعامل منافع دو جانبه، حفظ دوستی و همکاری، راه حل مناسب برای رفع مشکلها پیدا شود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کرده که سفیر این کشور در تهران در واکنش به اعتراضات مسالمت‌آمیز افغانها بر ضد ایران احضار شده است. این وزارت در اعلامیه گفته که سفیر افغانستان برای مقامات ایرانی واضح ساخته است که اعتراض حق هر افغان است و اگر اعتراضات باعث بی‌نظمی شده باشد مقامات در مورد آن تحقیق خواهند کرد. در این اعلامیه که شب گذشته صادر شد، چگونگی پاسخ حکومت افغانستان به یادداشت اعتراضی ایران وضاحت داده نشده که به سفیر افغانستان سپرده شده است. در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان نیز دیروز موضوع خشونت علیه افغانها در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد به زودی یک هیئت عالی رتبه افغان به ایران اعزام شود. شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته که این هیئت با توجه به توافقات موجود با مقامات ایران در مورد مسائل مربوط به پناهجویان، مسائل سرحدی و توزیع تذکره‌های الکترونیک برای پناهجویان افغان بحث خواهد شد. اعتراضات بر ضد ایران در واکنش به تیراندازی پلیس ایران بر یک موتر حامل پناهجویان که در نتیجه تیراندازی آتش گرفت و رویداد انداختن ده‌ها مهاجر افغان توسط نیروهای سرحدی ایران به دریای حریرود صورت گرفت. در این رویداد حداقل 15 تن کشته شدند و 17 تن دیگر تا هنوز مفقود الاثرند. مردم افغانستان در شماری از شهرهای این کشور و در خارج از آن در برخی شهرهای اروپایی بر ضد ایران مظاهره کرده رفتار این کشور را با پناهجویان افغان محکوم کردند. در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی نیز بر موقف نرم حکومت افغانستان در قبال ایران انتقاد شده و احضار سفیر این کشور یک کار نامناسب خوانده شده است. ولی‌الله شاهین، سابق خبرنگار شبکه خبری الجزیره و کارشناس مسائل افغانستان، با اشاره به موقف نرم مقامات افغان در قبال ایران می‌گوید:
دی افغانستان دی خارجه وزارت
لهجه نرم و زبان آرام وزارت خارجه افغانستان در مورد احضار سفیر افغانستان در تهران متاثر کننده است. ایران با افغانها شدیداً ظلم کرده، آنها را زنده در آتش سوختانده و در آب غرق کرده. در جنگ‌های خارجی خود افغانها را به جنگ انداخته. اینک افغانها در افغانستان مظاهرات صلح‌آمیز کردند. این را هم ایران تحمل نمی‌تواند. فکر می‌کند افغانستان کدام ولایت ایران است و در اینجا هیچ حرف برخلاف ایران نباید گفته شود.
خبر از ایران به مخالفت که اونشی.
علاوه بر اعتراضات بر ضد ایران در داخل و خارج از افغانستان، کاربران رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی اخیراً در واکنش به آزار و اذیت پناهجویان افغان یک کمپاین هشتگ را راه اندازی کردند. در این کمپاین از مقامات ایرانی خواسته شده که به زندگی افغان‌های مقیم ایران ارزش قائل شوند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. گزارش ها را ادامه می دهیم. مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از حمله به مساجد در این کشور طرح حفاظت از مساجدها را به زودی به حکومت پیشکش میکند. آقای منیب در این باره در نشست خبری به روز شنبه در هرات سخن گفت. نگرانی درباره هدف قرار گرفتن علمای دین در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که مولوی عزیز الله مفله، ملا امام و خطیب مسجد شیرشاهی سوری به روز جمعه در انفجار در این مسجد با شماری از افراد دیگر کشته شد. حدود دو هفته پیش در نتیجه انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل، مولوی ایاز نیازی از عالمان برجسته دینی و خطیب همین مسجد کشته شده بود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
حمله به علمای میانه‌رو و طرفدار حکومت افغانستان افزایش یافته است. وزارت حج و اوقاف افغانستان نگران حملات سازمان یافته به مساجد و علمای دینی است. عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در جریان کنفرانس خبری در هرات از حکومت می‌خواهد که عاملان حمله به مساجد و علمای دینی را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد.
ما کار خود را آغاز کردیم که به حکومت خود در رابطه با حفاظت مساجد یک طرح را آماده کنیم و انشالله امروز ما به کابل میرسم، تا صبح انشالله طرح آماده خواهد بود، ما به حکومت میسپاریم و حکومت هم پیش از پیش شورای امنیت افغانستان یک مجلس را انجام داده بین خود، اونا هم آماده ازی هستن که به خاطر حفاظت مساجد اونا اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا ما را مصرف بکنن.
دیروز انفجار هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع شیرشاه سوری کابل اتفاق افتاد. در این حمله عزیز الله مفله از علمای برجسته همراه با سه نمازگزار کشته شدند. 11 روز پیش نیز مولوی ایاز نیازی از علمای برجسته افغانستان در انفجار در کابل کشته شد. علمای دینی در افغانستان از وقوع حملات مشابه نگران هستند. عبدالقنی جمشیدی و عبدالقفار جامی از علمای دینی در هرات میگویند که عراس افغانان بیشتر علمای دینی را هدف قرار میدهند.
زنجیره ای ترور کردن علمایی که صدای اینا از حق و عدالت دفاع کرده و برای ترور و به اصطلاح افراطیت صحبت کرده، این شروع شده و این حرکت بسیار خصمانه‌تر و خطرناک‌تر است و ما هم شدیدا نگرانیم که به زودترین فرصت ما در انتظار از این واقعه هستیم که در هرات اتفاق افتاد.
برنامه های منظم امنیتی برای حفظ جان علما و مردم مسلمانی که در خانه الله به عبادت می آیند روی دست بگیرند.
اگرچه در سال جاری به مساجد و علمای دینی هرات حمله نشده است، ولی در گذشته مهاجمان مسلح به چندین مسجد مشهور هرات از جمله جوادیه و مسجد جامع بزرگ هرات حمله کرده بودند. در این حملات بیش از 50 تن کشته شدند. سیدوید قطالی والی هرات از دستگیری افراد وابسته به گروه های تروریستی به اتهام دست داشتن در حمله به مساجد و علمای دینی سخن میزند.
در مورد دستگیری هایی که شده از شبکه های جدید تروریستی که هدف و برنامه از اونا انجام همچو اعماله، همه قد برای شما میگم که تنها در یک هفته ما نزدیک به 20 فرد تروریست که نیت‌های سوء همچنینی داشتند دستگیر کرده و به مرکز کشور انتقال دادیم.
کشته شدن علمای دینی با واکنش تند شهروندان افغانستان نیز مواجه شده است. با این همه بیم افزایش حملات به مساجد و علمای دینی در سطح افغانستان وجود دارد. علمای دینی از حکومت می‌خواهند که جلو حملات هدفمند به مساجد را بگیرد و نگذارد که علمای میانه‌رو و همسو با حکومت از بین بروند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
فارن پالیسی مطلب نشر کرده با عنوان سنا در مورد خروج نیرو از افغانستان پاسخ می طلبد. نویسنده گفته سناتور انگس کینگ با جمع دیگر در نامه از جان رادکلف رئیس اداره ملی استخبارات امریکا خواسته است که در مورد خروج زودنگام نیروهای امریکایی از افغانستان توضیح دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیوسته خواسته که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند، اما در مطلب آمده که برخی سناتوران هشدار دادند که چنین اقدام ممکن است جان نیروهای امریکایی را به خطر بیندازد. سناتور کینگ به فورن پالیسی گفته که به باور او باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا اشتباه مشابهی را در عراق کرده بود. در ادامه از قول سناتور کینگ آمده که خروج نیروهای امریکایی به یک بارگی از افغانستان بر مبارزه با تروریسم تاثیر منفی خواهد گذاشت و اینکه واشنگتن دوباره به نقطه آغاز این مبارزه برخواهد گشت. در مطلب آمده که از دید سناتور کینگ به نظر می آید که طالبان با داعش ارتباط ندارند، اما او گفته که این گروه با شبکه القاعده همواره روابط نزدیک داشته. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از روابط میان طالبان و القاعده پرده برداشته. میزبانی طالبان از اسامه بن لادن مؤسس کشته شده القاعده پای نیروهای امریکایی را به افغانستان کشانده بود. اکنون پرسش این است که آیا با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پس از 19 سال این کشور دوباره به مکان امن برای تروریستان بین المللی بدل خواهد شد یا نه؟ نشریه الافریقا برای اندازه احتمالی مسابقات کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه پرداخته. انتظار می‌رود که بازیکنان تیم ملی کرکت زیمبابوه در ماه پیشرو سلسله بازی‌ها با تیم ملی کرکت افغانستان را آغاز کند. اما کرکت بورد زیمبابوه گفته که اول باید حکومت آن را تایید کند. الافریقا نوشته که تیم ملی کرکت وست‌اندیز نخستین تیم است که پس از شیوع ویروس کرونا در برابر تیم ملکی کرکت انگلستان به میدان می رود. این تیم سه شنبه به انگلستان رسید و قرار است بازیکنان آن برای 3 هفته در قرنطین بمانند و پیش از آغاز مسابقات هر کدام تحت آزمایش طبی قرار گیرند. الافریقا نوشته که کرکت بورد زیمبابوه هم گفته که بازیکنان افغان باید پیش از برگزاری مسابقات قرنطین شوند. در مطلب آمده که درجه حرارت بدن هر بازیکن کنترل خواهد شد. همچنان می خوانیم که هر بازیکن و همسفرانش باید از مواد ضد عفونی کننده کار گیرند و توپ که در گذشته از سوی بالر یا توپ زن بالا به دهن تر می شد به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع قرار گرفته و پیش از آغاز مسابقات تمرینات در گروه های کوچک انجام خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در پایتخت بریتانیا دیروز به جاده ها برآمدند. آنها بر ضد نژاد پرستی مظاهره کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هزاران اعتراض کننده ضد نژاد پرستی دیروز در مرکز شهر پاریس گرد آمده وحشیگری پلیس را نکوهش کردند. در این حال صدها تن از فعالان راست افراطی نیز برای تظاهرات در مرکز شهر لندن جمع شده بودند. مقامات پاریس با حراس از خشونت‌های احتمالی دستور مسدود ساختن رستوران‌ها و مغازه‌ها را در مسیر راهپیمایی صادر کرده بودند. این محلات با رفع محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا اخیراً بازگشایی شده بودند. راهپیمایی 13 جون در پاریس با الهام از تظاهرات ضد نژادپرستی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. تظاهرکنندگان راهپیمایی را از محل جمهوریت و ساختمان اپرای مرکزی در شرق پاریس آغاز کردند و شعارهای ضد نژادپرستی را با خود حمل می کردند. در برخی شعارها نوشته شده بود: امید امروز به خاطر سیاه پوست بودنم کشته نشوم. تعداد زیادی از پلیس ضد شورش فرانسه در یک فاصله ای از تظاهر کنندگان در سرک ها دیده می شدند. تظاهرات در حال صورت گرفت که به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هنوز هم گرد همایی های بیش از 10 تن در فرانسه ممنوع است. راهپیمایی در پاریس توسط هواداران آدم تراور سازماندهی شده بود. آدم تراور مرد سیاه پوست فرانسوی در سال 2016 میلادی در توقیف پلیس درگذشت و دلیل مرگ وی تا هنوز مبهم باقی مانده است. از تظاهرات در شهرهای مرسی و لیون در فرانسه نیز گزارش داده شده است. مظاهرات در فرانسه به طور مجموعی سالهامیز بودند، اما در برخی موارد از برخوردهای هم بین تظاهر کنندگان و پلیس گزارش داده شده است. در این حال صدها معترض که ظاهرا اکثریت آنها سفید پوست بودند، انگلیس شعار داده و سرود ملی بریتانیا را می‌خواندند، 13 جون در لندن گرد آمده بودند. این افراد شامل گروه‌های مختلف راستگرا و هواداران ورزش فوتبال بودند که به لندن آمده می‌گفتند که می‌خواهند از آبدات تاریخی در برابر اعتراض کنندگان ضد نژادپرستی حفاظت کنند. بسیاری از هواداران جناح راست در اطراف مجسمه سر وینستون چرچل صدر اعظم سابق این کشور و بنای یادبود جنگ گرد آمده بودند. 13 جون شماری از تظاهر کنندگان بر ضد نژادپرستی هم با تعداد کمتر در شهر لندن جمع شده بودند. پلیس بریتانیا بر گروه‌های رقیب که قصد داشتند در لندن اعتراضات را به راه بیاندازند، محدودیت‌های شدید را وضع کرده است. همچنان دیروز از پلان تظاهرات بر ضد نژادپرستی در شهرهای پراگ، تایپی پایتخت تایوان و چندین شهر استرالیا و تراکم پلیس نیز در آن شهرها گزارش داده شده است.
کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید که کمک‌های مالی بین المللی در عرصه مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور طبق میکانیزم‌های نهادهای کمک کننده به مصرف می‌رسد. بانک جهانی 400 میلیون دلار کمک مالی را به هدف حفظ تداوم اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در افغانستان و حمایت از حکومت افغانستان در زمینه مدیریت خطرات و تهدیدات ناشی از بحران کووید 19 در ماه می تصویب کرد. آرش همایون با محمد هدایت سخنگوی کمیته مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان صحبت کرده و نخست از وی درباره نوعیت کمک های بین المللی با این کشور سوال کرده.
تا کنون چند نوع کمک در چند کتگوری برای افغانستان کمک شده در زمینه کرونا. یک کمک های در قسمت تجهیزات طبی و وسایل تشخیصی طبی و وسایل حفاظتی بوده که از کشورهای مثل امارات، چین، ترکیه، ازبکستان و بعضی کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا مستقیم به حکومت افغانستان تحویل داده شده برای وزارت صحت عامه و خوشبختانه بخش عظیمی از تجهیزات طبی را که امروز ما و شما در بیمارستانهای کووید 19 در سطح افغانستان در ولایت داریم و مجهز شده در تمام ولایت، از این کمک ها استفاده شده. نوع دوم کمک ها کمک های ارتزاقی بوده. آرد و گندم و برنج و به همین شکل از هندوستان داشتیم، ما و شما از ازبکستان داشتیم، از بعضی کشورهای دیگه. بعضی از اونا تا هنوز رسیده و بعضی از اونا تا هنوز نرسیده برای حکومت افغانستان هست و طبعا بر اساس ولایت تقسیم میشه و توزیع میشه برای ولایت. نوع سوم کمک ها کمک های نقدی هست.
شما در مورد کمک های نقدی گفتین اخیرا بانک جهانی حدود 400 میلیون دلار به افغانستان مساعدت تصویب کرده. آیا این کمک به دسترس حکومت و کمیته شما قرار داده میشن؟
اول خوی کمک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره، بر مستقیم برای دولت افغانستان هم صورت نمیگیره. به عنوان مثال بانک جهانی در ابتدا 104 میلیون دلار متعهد شده بود و گفته بود که این 104 میلیون دلار تا 4 سال آینده در زمینه‌های صحی در سطح افغانستان و توسط دونرهای بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی صورت میگیره و مستقیم به دولت افغانستان نیست. فقط دولت افغانستان برای نظارت از اینا خواستار از این هست که دولت هم نظارت داشته باشه و هم اولویت‌ها را مشخص بکنه و به میزان دولت افغانستان حاضر است و راضی است که کمک ها صورت بگیره، منتها با نظارت دولت صورت بگیره و اولویت هایی را که دولت مشخص بکنه.
طوری که شما قبلا گفتین وسایل و تجهیزات کافی به ولایات ارسال شده، اما طوری که دیده میشه ظرفیت ولایات در تشخیص بیماری کووید 19 بسیار پایین است و شکایت های زیاد هم در این مورد وجود دارد.
در قسمت ظرفیت ولایات طبعا عمود رقمی که شما گفتین ممکنه در بعضی ولایات مشکلات وجود داشته باشه یا واقعا این کمک ها درست استفاده نشده باشه، اما تا جایی را که گزارش هایی را که ما میبینیم و در این مدت ولایات افغانستان عضو کابینه هم شدند و هر هفته در کابینه افغانستان یک از والی ها یا چند تا از والی ها گزارش میدن، بر اساس گزارشاتی که اونا دادن کمک هایی که صورت گرفته بسیار بسیار مفید بوده.
حدود بیش از 100 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آنجایی که نقش خبرنگاران در خبررسانی و آگاهی عامه خیلی مهم است، آیا کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا کدام برنامه خاص مساعدت به این قشر در نظر گرفته؟
در این قسمت تا جایی را که ما در جریان هستم کدام پلان خاصی در زمینه حمایت از خبرنگارا در زمان اوج بیماری